رضا علیه السلام تقدیم شده اثری است با نام ساعت 8 ساخته ی آقای هادی برین، یکی از هنرمندان جوان صنایع دستی کشورمان. ساعتی مشبک با جزئیاتی ظریف که آقای برین خود درباره آن بیشتر میگوید.
یک کار فلز تمام مشبک از 3 تا فلز نقره، مس و برنز به صورت قالب توش استفاده شده. ایده کار در حقیقت برمیگرده به دغدغه‌های دوران کودکی بنده، تصاویری که از المان‌های موجود در حرم حضرت رضا تو ذهن من نقش بسته بود. مثلا تو صحن‌های مختلف حرم که راه می‌رفتم، اون ساعتی که اونجا خودنمایی می‌کرد، اون ساعت شکلش برام در حقیقت متفاوت بود. اونی نبود که می‌دیدم. اون ساعت رو به اون شکل و شمایلی که اون بالا بود و صدای زنگش می اومد، اون ساعت شکلش فرق میکرد. روزه منوره یه شکل دیگه ای داشت، ذریح مطهر حضرت رضا یه شکل دیگه ای داشت و در حقیقت نورپردازی که تو روزه منوره بود، انعکاس نوری که در آینه کاری ها و کاشی کاری ها بود، برام یه حال و هوایی داشت که شاید اصلا گذشته زمان رو احساس نمی کردم. انگار به قول مختصات زمان و مکان برایندش رو هم می افتاد. یه جورای اگه بخوام فیزیکی بحث بکنیم یه هم شکلی بود. تا اینکه در حقیقت به سن ورود به دانشگاه و فارغ التحصیل اینها میدم که نه، این تصاویر تثبیت شده و تغییر نکرده. برای خودم هم خیلی عجیب بود. به این نتیجه قطعا رسیدم که شاید این تصاویر حقیقی و خیلی خالص و در حقیقت سیالی باشه که در ذهن یک کودک نقش میبنده و اینا حیفه که پاک بشه. به این فکر افتادم که یک فرصت مختنم اینها رو اتود بزنم، چه ساعتش باشه، چه در حقیقت فضای روزه منوره باشه، خود ظریح باشه، چه انعکاس نورهایی که توی روزه منوره بود، اینها رو اتود زدم. ولی خب خودتون میدونید نور رو که نمیشه کشید، یه چیز احساسیه. بر این شدم که من بیام نور رو واقعا استفاده بکنم توی کارم. یه کارگاه تقریبا میتونم بگم نصف و نیمه تو کارگاه خودم ایجاد کردم، یه کارگاه نور ایجاد کردم. با چند تا از دقیقاً متخصصین نور صحبت کردم، باشون جلسه گذاشتم. دقیقاً اون نوری که در ذهنم بود رو کشف کردم، یعنی بهش رسیدم. این برام خیلی انگیزه خوبی بود. بعد کشف نور من کار رو شروع کردم. تازه
یه خورده شکل و شمایل ظاهریش هم برای شنونده‌های ما توضیح بدیم، براشون یه مقدار توصیف بکنیم که الان این به چه شکلی در اومده این ساعت میکنم.
به شکل یک در حقیقت سازه رومیزیه، یک پایه سنگی داره، طول پایه 63 سانت هست، عرض پایه 13 سانته. داخل پایه سنگی که به صورت مورب هم برشکاری شده، داخلش حجاری شده، یک قطعه مسی دهاوی، یک بیت شعر خیلی خیلی زیبا که خیلی این بیت شعر رو من دوست دارم. از اول هم انتخاب اول آخرم همین بود. میفرماید که قبر امام هشتم سلطان دین رضا را از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. این رو به صورت یک پارچه مشبک کاری کردم. این پشتش نورپردازی شده، این کار پشت سنگ کنده شده، سیستم SMD نصب شده، یک قطعه فن در حقیقت در داخل سنگ تعبیه شده که حالا هر موقعیت مکانی بود، نوری بود، دمایی بود، رطوبتی بود، نمونه داخل اون محفظه و تخلیه بشه. فریم در حقیقت زاویه دار نیست، مکعب یا مربع یا مستطیل نیست، به شکل یک محراب هست که با یک سری زوایایی در هم آمیخته شده و در از دور که میبینید یه شکل 8 هم به خودش گرفته و کل مجموعه 656 قطعه سنگ معدنی، حالا نیمه قیمتی و قیمتی، درونش نصب هست. 2 سال و 45 روز زمان خلق اثر بوده تا روزی که کار تمام بشه.
مرحله های ساخت این اثر فکر کنم برای شما یه حال و هوای ویژه‌تری داشته دیگه.
2 سال با حضرت رضا زندگی کردن خب یک سعادتی است که واقعا از خداوند تشکر میکنم. البته بگم این خیلی خیلی اصلا میتونم بگم مسیر زندگی منو این کار واقعا تغییر داد. اون زمانی که من فریم رو شروع کردم، خودم هدایت به تو منزل به همسرم میگفتم، میگم این دیگه از دست من خارج شده، این کار هدایتش رو واقعا یکی دیگه داره میبره جلو. من موقعی که کار داشتم مونتاژ میکردم، یک فضای سیمتری کار فقط رو زمین کدگذاری کرده بودم که یادم نره کدوم قطعه مال کجاست. بعد هیچ پشتوانه‌ای هم نه، شما خود این کارو داری انجام میدی، چه پشتوانه مالی براش داری؟ اصلا معلوم نیست کار چه اتفاقی میفته. بعضی وقتا شبا فکر میکردم با خودم، گفتم تو داری چی کار میکنی؟ اصلا نهایت کار چه اتفاقی میفته؟ ولی خب فرمون دست کسی دیگه ای بود. واقعا از حضرت رضا من تشکر میکنم، برای من خیلی لذت بخشه. مردمان خوب این سرزمین اظهار ارادتشون مقابل این اثر. حتی من اشک چشم خیلی ها رو دیدم، گفتم خدا یعنی اینقدر روح داره این کار. الان تو این فلز بیجان چه اتفاقی افتاده که انقدر میتونه مسافت‌ها رو بدره و در حقیقت یکی رو به یکی برسونه؟ این واقعا قدرت خداست. من خدا رو واقعا متشکرم و از حضرت رضا خصوصا ولی خدا و عشق من و عشق تمام مردم ایران تشکر میکنم که این فرصت رو داد که این چند در حقیقت ماه رو و 2 سال و 45 روز رو در محضرش باشم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تور های مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بی نهایت خوش آمدید مجدد به ویژه برنامه عطر عاشقی و عرضم حضور شما همراهان گرامی که همکار خوبم سرکار خانم آدابی هم به جمع ما پیوستن. خانم
درود بر شما. خیلی متشکرم. عذرخواهی بنده رو بپذیرید بابت تأخیری که داشتم. البته خب حالا زودتر از این به پخش رسیدم، ولی خب منتظر بودم که گفتگوی شما با آقای دکتر اسخری به یک جایی برسه. خدمت آقای دکتر اسخری، همه مخاطبان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله که در این ایام و این دهه آخر سفر انشاءالله که ما بتونیم اتفاقات خوشی رو رقم بزنیم
انشاءالله.
و البته آقای امام رضا علیه السلام، پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام نگاه ویژه‌ای به ما داشته باشن
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم. خب آقای دکتر، موافقین که بریم صحبتمون رو از ابتدا، یعنی قرار شد که از پیامبر مهربانی ها شروع کنیم، میخوایم برگردیم یه مقدار عقب‌تر اگر که اجازه بفرمایید. یعنی دوران جاهلیت است. بله. اصل تاریک جاهلیت، اعراب فقط فکر شکم و شکمبارگی و خیلی از میخوام زنبارگی و هزار تا داستان خودشون درگیر بودن. دختر به دنیا میومد دفن میکردن دیگه، همه اینا رو که تو تاریخ خوندیم و میدانیم به چه شکلیست. یوها از بین این عصر جاهلیت یک شخصی برمیخیزه که امروز بهش میگیم پیامبر مهربانی ها. و جاهلیت رو سوق میده به یک سمت تمدن مدرن، مبارزه میکنه با اون آدم ها. حتی تو فیلم محمد رسول الله هم دیدیم که یارانش رو به چه شکلی و به چه شیوه هایی شکنجه کردن که تو اصلا باید برگه، یعنی چی اصلا، مگه داریم همچین چیزی؟ بلال حبشی رو چجوری سنگ داغ رو سینش گذاشتن. و حالا آنچه که چه در تاریخ هست و چه در آثار حالا سینمایی هم ما مشاهده کردیم. میخوام شما لطف کنید به ما بگید که پیامبر چه کردند، اصلا چگونه شد، چطور توانستند که اون گونه مبارزه بکنن با اون عصر و اون انسانهایی که از انسانیت کلن به دور بودن.
یه جمله بگم اگه خواهش. کسی خواست پیچ رادیو رو عوض کنه با این جمله بشنوه و بعد پیچ رادیو رو بپیچونه، باشه؟ که
بفرمایید.
یه جمله ایش اینه. یه جمله ای پاسخ این سوال اینه. گاهی اوقات من چون یه دورانی توفیق داشتم با دوستانم تو رادیو جوان زیاد مشهور بودم، الان کم توفیق شدم.
بیشتر ما توفیق پیدا کردیم شما رو در رادیو ایران. اصل قضیه.
آره اون جلسه قبلی هم به رفقا گفتم رادیو ایران که برای من همیشه از قدیم، من با شب بخیر کوچولوش زیاد خوابم برده.
درود بر شما
خانم نشیبا، هر کجا هست خدایا به سلامت
استاد برش. ما سرکار خانم نشیبا گرامی.
یه جمله این قضیه اینه آقای نیکنام عزیز، که حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. پیامبر رو چی مردم حساب کرده بود؟ رو اون فطرتی که رفته بود زیر لایه‌های غبار تنگ و تاریک اوهام و سنت ها و حرف و حدیث این و اون و بابام چی دوست داره و باباهامون چی کار میکردن و اینا دقیقا. مردم چی میگن و اینها، یعنی پیامبر اومد کاری که با مردم کرد و اونها رو از یک جاهلیت که به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود به ارزن، پیامبر در سرزمینی بروز و ظهور کرد که عالمها ملجم، علمی که در بخش قبل باش صحبت عالمها ملجم، یعنی عالمش لجام زده بود دهانش بسته بود و جاهلها مکرم، آدم های جاهل گرامی داشته می شدن.
دقیقا
از شیطان و یعبد و جهرتن، تعبیر حضرت تو نهج البلاغه دوستانم می تونن رجوع بکنن، شیطان آشکارا عبادت می شد، یعنی نمی ترسیدن از عبادت شیطان، شیطان پرستی آشکار بود، علنی بود پرستش شیطان. ببین اینجوری حضرت فهمون توی یه همچین سرزمینی که به تعبیری که شما هم اشاره کردید اذا بشر احدهم بالانسا، این دستور ملکی نهله، وقتی به یه کسی میگفتن دختر خدا بهت هدیه داده، زل وجهه مسودن، از شدت ناراحتی چهرش سیاه میشد و هو کظیم، یعنی خشمگین بود. بعد با خودش فکر میکرد ایمسکهو علاهونن، آیا این بچه رو با خاری و خفت بزرگش کنم، با سرفکندگی این دختر بچه رو بزرگ کنم، ام یدو صحوف تراب، این این آیه قرآن دارم میخونم سوره ملک نه، ایمسکهو علاهونن ام یدو صحوف تراب علا سا اما یحکمون، چقدر بد اینها قضاوت میکردن. تو آمدی و مایه رحمت شدند دخترها، چقدر صاحب دختر شدند مادرها. پیامبر اومد یک کاری کرد که وقتی دخترش میومد تو مجلس نه فقط به احترامش بلند میشد، در روایت نفرموده قامت لها، به احترام دختر بلند میشد، قامت الیها، بلند میشد عاشقانه میرفت سراغ این دختر، دو دستش رو میبوسید میآورد کنار خودش مینشاند، اینجوری دختر رو اکرام میکرد، اینجوری زن رو بزرگ میداشت، مقامش رو بزرگ میکرد، اینطور به زن آزادی و زندگی میبخشید. اینجوری میکرد پیغمبر. چی کار کرد پیغمبر با این مردم، با این سمت آوردشون؟
این سوال اصلی، چی کار کرد پیغمبر با
من؟ نکته من اینجاست. یه چیزی که بخوام اولین نکته عرض بکنم اینه، پیامبر با مهربانی تلاش کرد این قل و زنجیرهایی که بر پای مردم زده شده بود رو باز بکنه. باز آیه قرآن میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لن فزو من حولک، سنور که آل عمرانه. اگر پیغمبر تو میخواستی تند حرف بزنی، مردم از دورت پراکنده میشدن. ما امروز اگر میخوایم کسی رو به مسیر پیامبر دعوت کنیم، ببینید خداوند چقدر دقیق و لطیف به موسی و هارون، با اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، خداوند به موسی و هارون گفت فقولا له قولا لینن. یعنی وقتی میری یه کسی که ادعای خدایی داره رو هم به مسیر دعوت کنی، با زبان نرم با او صحبت کن. کاری که پیغمبر میکرد خلق نرم، زبان نرم، مهربانی عجیب. قرآن باز در سوره مبارکه توبه میگه عزیز علیه ما انتم، سختش شما به مشقت بیفتید. میفرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تاها ما قرآن رو نازل نکردیم تو اذیت بشی، تاها ما اصلا نگفتیم خودت رو اینقدر به مشقت بندازی که اینقدر پیغمبر قصه هدایت امت رو میخورد. خداوند میفرماید ما این قرآن رو نازل نکردیم که تو روزگارت و کارت به اونجایی برسه که داری جان نازنینت رو در این راه فدا میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها ایمان نمیارن. این قدر مهربانه. بعد با مهربانی که میاد جلو، پس گام اول این مهربانی عجیب و غریب پیغمبر، با مهربانی که میاد جلو، میدونی دست رو چه چیزی میذاره؟ من نکتم اینجاست، این که گفتم یه جمله ایم جمله حافظ بود. عزیزانی که همراه هستن همچنان با برنامه، حالا دارن تفصیل عرض اولم رو میشنوند. پیغمبر میاد میگه حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. میگه تو ته ته دلت یه خبرایی هست، میخوای من آرام آرام با مهربانی این گرد و غبار رو پاک کنم، ببینی تو چه گوهر درخشندهی درون وجودت داری. هیچ کسی از اون گوهر درخشنده منسلخ نشده، دست بر نداشته. بعد امیرالمؤمنین به مثابه جان پیغمبر یه جمله‌ای داره در نهج البلاغه شریف، اینو بگم، حالا هر میزانی لازم بود در این بخش بازم گفتگو رو ادامه خواهیم داد. فرمود پیغمبران که می آمدند و از جمله پیغمبر خاتم آمد، اون گوهر وجودی رو که خواست که آشکار بکنه، تعبیر امیرالمؤمنین اینه لیوسیرو لهم دفائن العقول، اون دفینه عقل رو کشید بالا. گفت عقلانیتت رو به کار بنداز، من امروز با عقل تو کار دارم، دلت با من همراه شد. گام اول دلت بود که یه تلنگر زدم، با مهربانی دلت رو با خودم همراه کردم. الانسان عبید الاحسان، مردم بنده خوبی هن. دلشون رو میشه با احسان به دست آورد. اما همچی که نزدیک پیغمبر شدن، فهمود حالا ما با هم کار داریم. 1400 سال بعد میخوای تازه بفهمی من چی گفتم. تازه امسال 1500مین سال میلاد پیغمبرمونه، یعنی الان حساب بکنید 1447 هجری قمری هستیم. چند روز دیگر ما پیغمبرمون که در 53 سالگی هجرت کرده، 1500مین سال میلاد پیغمبرمون رو میخوایم جشن بگیریم. چه کار کرده که 15 قرن از هجرتش، از میلادش گذشته، مردم فقط با احساس دور پیغمبر جمع نشدن؟ من عرضم اینجاست، پیغمبر عقلانیت ها رو رشد داده، عقل ها رو بالا آورده. شما میتونید با عقلانیت با انسان ها، با همه انسان ها مخاطبه کنید. امروز نیازی نیست من درون دینی با اون دانشجویی که در دانشگاه پنسیلوانیا هست صحبت بکنم، کالیفرنیا صحبت بکنم، او عقلش رو به کار میندازم. یه لحظه فکر کن، یک جمله رو فکر کن که آیا رازی هست در این که 1500 سال از تولد یه آدم گذشته، یه عده‌ای بلند میشن با با انواع توهین‌ها میخوان صدای این پیغمبر به گوش توی دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا نرسه. کتابش هنوزم هنوزه پیش تو هست. یه جستجو کن The Holy Quran، ببین چی گفته این پیغمبر در این کتابش. فقط خودت رو در معرض نور کلام این پیغمبر قرار بده، کلامی که این پیغمبر از دوست تو آورده. یعنی حتی پیغمبر کوچکترین حرف رو در این کلام تغییر نداده. جایی که خدا گفته قل، نگفته قل رو حذف میکنم، خب خدا به من گفته دیگه، قل یا ایها الذین آمنوا یا قل یا اهل الكتاب. قاعدتا من وقتی به شما میگم که آقای نیکنام به سرکار خانم آدابی بفرمایید که اینجوری، شما دیگه به ایشون نمیگید که بفرمایید اینجوری، میگید فرمایید که ایشون به من اینجوری گفت. ولی پیغمبر انقدر رعایت امانت کرده، اون قلهای قرآن هم نگه داشته. من عرضم اینه، حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. فقط کافیه با مهربانی نزدیک بشی، عقلانیت رو رشد بدی و حدیث دوست و نامه دوست رو در معرض چشمان این مردمان جهان بگیری، دیگه کار خودشو میکنه، دیگه تمام قصه. نیازی نیست من و شما کاری بیش از این انجام بدیم.
آقای نیکنام، این که جناب آقای دکتر اصغر این به این قشنگی و به این سلیسی صحبت میکنن و تأکیدشون روی اخلاق پیامبر و مهربانی پیامبر هست، و خب به هر حال پیامبر هم سفیر مهربانی بودند و پیامبر اخلاق، حالا بجز این که ما به هر حال هممون باید درسی بگیریم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اما در بین این مهربانی ها و در بین این شعر زیبایی که شما خوندین، حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد، این وسط کظم قیز کجاست؟ شما چطور با من مهربانین در شرایط نرمال، در شرایط عادی؟ اگر الان شرایط نامساعد بشه، ممکنه مهربانی شما به من کم بشه، به آقای نیکنام کم بشه، در یک شرایط خاصی باشه. این کظم قیز رو هم برای ما بگید.
یه جمله بخوام بگم باز در این سوال مهم و خوب خانم آدابی، اینه، جملهش اینه که من چه زمانی از دست شما عصبانی میشم، یه رفتار به دور از عقلانیت انجام میدم؟ زمانی که احساس میکنم اون مثلا شما میخواستی منو عصبانی کنی، یا میخواستی دل منو بسوزونی، یا میخواستی منو به خشم بیاری. خب پیغمبر وقتی نگاه میکنه به آدمهایی که میخوان به خشمش بیارن، دلش اتفاقا براشون میسوزه. میگه داری چی کار میکنی؟ من که میخوام بهت کمک بکنم. ببین خانم آدابی، یه مثال بزنم، یه جمله‌ایش بود اونی که عرض کردم، مفهومیست به اسم انتظار ذهنی.
بله.
توضیحش اینه، اگر رفقا همراه باشن توضیحش اینه، یه مثال بزنم. شما توی اتوبان مثلا شهید مدرس تهران دارید حرکت میکنید، یهو یه راننده میپیچه جلوتون، راهنما نمیزنه، یهو از یکی از خروجی ها میره از جلوی شما میره، شما دو تا واکنش دارید، یه واکنش همراه با عصبانیت که دستتون رو میذارید رو بوق، ممتد بوق میزنید، خب
بله،
همراه عصبانی میشید. یه حالت دیگه نه، با آرامش از کنار ایشون رد میشید، مسیرتون رو طی میکنید،
ماشین رو کنترل میکنید،
ماشین رو کنترل میکنید و با آرامش از کنارش رد میشید. این دو مدل رفتار ناشی از دو نوع فکره، وگرنه کار بیرونی یکیه.
بله.
ممکنه همون کار رو با بنده انجام بدن، نتونم عصبانیتم رو کنترل کنم، سریع از کوره در برم، با جناب آقای نیکنام انجام بدن، ایشون این کار رو انجام نده، با آرامش بیاد در یه خط دیگری و بره جلو. چرا؟ خیلی سریع بگم، من فکر کنم زمانمونم
زمان محدوده. خیلی محدوده، چون باید بریم برای ویژه برنامه اذان مغرب.
پس یه کوتاه فقط بخوام بگم اینه که من اگر فکر کنم این آدم میخواد من رو اذیت بکنه، عصبانی میشم. اما اگه بگم یه مشکلی داشت، شاید باباش مریض بود، شاید بچهش مریض بود، اینجا عصبانی نمیشه.
بسیار همالی، سپاسگزارم. بریم اذان مغرب با فوق تهران رو انشالله داشته باشیم، بعدش در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه تقدیم شما.
به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ای را به باران ببر، دل افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به همدیگه سلام میدیم، به نام خدایی داریم به همدیگه سلام میدیم که موسع هست، گسترش دهنده است. دیدین بعضیا مثلا وقتی وارد یه جمعی میشن انقدر حالشون خوبه، انقدر حضورشون بهجت آفرینه، انقدر حضورشون گرمی بخشه که انگار دیگه مثلا حتی اگر توی محوطه کوچیکی هم نشسته باشیم، تو اتاق کوچیکی هم نشسته باشیم، انگار که در دشت و صحرا داریم سیر میکنیم، انگار که دیگه اصلا در تنگنا نیستیم، انگار که جای تنگی نمیبینیم، چه ظاهری چه باطنی. در معنا هم احساس میکنیم که فکرمون پرواز میکنه، میتونیم به چیزهای بزرگتر فکر بکنیم. بعضی ها اینطوری هستن، مظهر اسم موسی خدا هستن، گسترش دهنده هستن. من تو کوچیک اگر فکر کنیم اون کمک میکنه که فکرمون بلند پرواز بشه. و من و تو هم میتونیم با سلامی که به نام اسم شریف موسی خدا با هم دیگه میدیم، دلهامونو بزرگ کنیم، گسترش بدیم، مهربونیمون عالم آدمو در بر بگیره. به نام خدای موسی سلام.
خیلی وقتا ما توی موضوعات تکبودی فکر میکنیم، یا از این ور ماجرا میفتیم یا از اون ور. به قول قدیمی هم گفتن که ضرب المثل هست، میگن یا از این ور بوم میفته یا از اون ور بوم میفته. تعادل رو خیلی موقع ها، تعادل همیشه همین نیستش که به اصطلاح مثلا فرض کنید که زیاد روی یا کم روی نکنیم، به این معنا که مثلا فرض کنید که انجام یک کاری رو کم و زیاد نکنیم. نه، خیلی موقع هستش که اصلا در فهم ما تعادل نداریم، اصلا نمیدونیم نقطه تعادل کجاست. یکی از اون اتفاقایی که بعضی از ما که میخواییم اهل فکر باشیم و درست فهمیدیم که قرآن، خدا، دین، عالم هستی ما رو به شدت به تفکر و تعقل دعوت میکنه، اما نفهمیدیم که آخه یکی از چیزهایی که در حتی اوج گرفتن، شفاف شدن، عمیق شدن این فکر کمک میکنه، ذکر، عبادته. عبادت به معنای این که در مقابل اون قدرت مطلق، اون رحمت مطلق، اون هستی مطلق اظهار خشوع و خضوع بکنیم، اظهار فقر بکنیم، این که خودمون رو برای همه چیز بسنده ندونیم. کسی حتی اگه این رو توجه نشته باشه، هزاری هم تلاش بکنه، از اون کمک برتر و بالاتر خودشو محروم کرده، خودشو در معرض اون بارانه زنده کننده و محیی قرار نداده، خودشو در معرض اون بارش رحمت رشد دهنده قرار نداده، خودشو از اون لذت محروم کرده. آره اینم یه نونی ممکنه به دست بیاره، اندازه خودش هم اثر داره، ولی خب اون ثمری رو که میشود اونطوری به دست بیاره، اون فکری رو که اهل ذکر میتوانند داشته باشند، کسی مثل جناب ملا صدرا و امثال او، جناب ابو علی سینا و امثال هم، که اینها میگن آقا ما هر موقع میخواستیم فکرمون به پرواز در بیاد، ریشه فکر ما در ذکر ماست، جناب ملا صدرا میفرماید. یعنی اساسا این گشایش فکریه در اثر اون اهل عبادت شدن، عبادتی که خودش ناشی از فکرها، ناشی از فهمها، ناشی از درک فقر وجودیشه ها. خودمون از این محروم بکنیم، یعنی که از چه لذتهایی در عالم خودمون رو محروم کردیم، از چه مراتبی از رشد در عالم خودمون رو محروم کردیم. حتی ربط فکر و ذکر رو، ربط عبادت و فکر رو، اهل تعقل بودن رو درست درک نکردیم. یک اهل فکر ذاکری مثل مرحوم آیت الله شهید مرتضی مطهری وقتی که از عبادت صحبت میکنه، یه اهل فکر مثل او، خب این درک بهتری هم از رابطه اینها برامون میتونه ایجاد کنه.
حدیثی از پیغمبر اکرم بخونم براتون. پیغمبر اکرم در باب عبادت بفرمود که تو بال من هشت قل عبادت و آنقها و احبها به قلبی و باشرها به جسدی. میگو خوش به حال اون کسی که با عبادت عشق بازی کند، عاشق عبادت باشد، با عبادت دست گردن بکند و آنقها و باشرها به جسده. خوشا به حال چنین کسانی و حبها به قلبه. خوشا به حال اون کسی که به عبادت رو دل دوست می‌دارد. عبادت یعنی این